الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. انشاءالله در محاق عید قدیر هستیم. بحث یا صحبتی که درباره عید قدیر داشته باشیم برای روز شنبه انشاءالله نسیه بذاریم و امروز که قاعدتا بحث تفسیر آیات الهی بود، استثناءً امروز ادامه بحث فقهیمون رو داریم برای اینکه بحث فقهی دیروز در وسط کار جای حساس قرار گرفت و اگر تأخیر بشود برای عزیزان ناهماهنگی به وجود بیارد. بنابراین امروز همون ادامه بحث دیروز رو داشته باشیم. عنوان بحث ما صورت بررسی صورت اول از فرض دوم مربوط به مطهریت انتقال. انتقال که مثالش انتقال دم انسان به بدن حیوان طاهر بود از مطهرات بود، ادلش رو گفتیم که کامل است. مسئله دو فرض داشت. فرض اولش هم که عبارت بود از علم به احد الاضافتین یا علم به کلت الاضافتین گفته شد. منظور از اضافه، چون بعضی از ازیان جلسه تفسیر است که آمده است، منظور از اضافه اولیه، اضافه دم به محل اولی یعنی به بدن انسان. منظور از اضافه ثانویه یعنی اضافه دم به بدن حیوان طاهر، یعنی اضافه دم به بدن بق مثلا. و فرض دوم ما عبارت بود از شک در احدال اضافتین و یا شک در کلتل اضافتین، که این جامش کنیم تا مسئله نتیجه بگیریم که نتیجه عملی دارد. حساسیت ما هم این باشد که این مسئله دارای بار عملی است. اما بحثی که می کردیم این بود صورت اول. چه بود صورت اول ما؟ علم به اضافه ثانویه، که این خون که الان به بدن بق منتقل شده است، علم داریم که این اضافه صحیح است، دم البق. شک داریم که دمال انسان هم هنوز هست یا نه، چون تازه خون انسان مکید آمد بیرون، اما این خون پخش شد، کشته شد، این بق نشد. در این فرض گفتیم که شک ما مربوط میشد به شبهه. شبهه هم دو قسم است، شبهه مفهومیه و مصداق و موضوعیه. شبهه مفهومیه که یک بدنه سنگینی از بحث اصولی و طلبگی و پرپیچ و خم است. گفتن شکر خدا شما واضح فرمودید و اون روزی که یه درس خوب یه مطلب خوب توضیح داده بشه یه نفس آزاد از فرامون یه نفس آزاد برای من که گرفتی بده تکرار نکن اونه که دیروز نیامدم خدا براشون صبر بکن برای گل روی اون عزیزانم یک اشاره کوتاه بکنم گفتم که بگیرید که در شبهه مفهومی استصحاب جاری نمی شود چرا جاری نمی شود؟ برای اینکه استصحاب در مرحله حکم جاری نمی شود چون که اتحاد بین القضیتین محرز نیست احسن آقای عزیزم بازم خراسان جنوبی و اما استصحاب موضوع جاری نمی شود چرا؟ شک در بقا وجود ندارد که از ارکان استصحاب است اینو گفتیم اما اگر شبهه عزیزات نداشته تا که شبهه مفهوم خوش انداده مصداقشو معناشو و عدم جرایان که بسیار مفید هم برای فضلای مثل شما شبهه مفهومی رو به این شبهه این وسعت وقت نکرده اند یا دایی نداشته اند بیان نشده است ما که خاکی ها هستیم خاکی و زنی
اگر در موضوعی ها به دیروی فرمید اگر حال سابقه داشته باشه جایی
بسیار پیشا پیش گرفته آقای علیزاده اما شبهه موضوعیه در شبهه موضوعی اول مثال بزنیم در مثال تطبیق کنیم این در الان به لباستون رسیده شک میکنید که قبل از تحقق اضافه ثانویه بود قبل از اضافه به بعد بود یا بعد از اضافه به بعد این میشه شبهه موضوعی که اگر قبل از اضافه هست پاک نجس اگر بعد از اضافه به بعد هست قطعا پاک شبه میشه شبه موضوعی اگر شبه موضوعی یا شبه جایی برای استصحاب وجود دارد چون حالت سابقه اینجا داریم در باره این دم حالت سابقه داریم که این دم قطعا از جای نجسی از حالت نجسی آمده است استصحاب نجاست میکنیم استصحاب نجاست که کردیم این استصحاب معارض میشود با دلیل طهارت دم منتقل و الهی دم حیوان طاهر در اطلاق دلیل میگن که پاک است و این استصحاب میگن که نجس است تعارض میشود یه سؤال یه جواب سؤال اینه که تعارض اگر بین دلیل و اصل باشد که طبیعتا در این مقدمه اینجا که میگیم تعارض بین دلیل و اصل هست بالعرض بین الاصل میگیم ولی در حقیقت تعارض بین دلیل طهارت و دلیل نجاست منتها استصحاب برای دلیل نجاست موضوع درست میکند موضوع که درست شد یعنی همون نجاست همون دم انسان بوده دم انسان موضوع که درست شد بعد دلیلش میاد میدان دلیلش چه بود؟ دلیل نجاست تعارض میشود بین دلیله داستان میشود مثل داستان صورت قبلی که چه بود؟ تعارض و مرجعات و تساقط و مراجعه به تحریف بنابرای مشهور اگر تعارض بین اطلاقین باشد تساقط است اگر تعارض بین عامین باشد تخییر است و مشهور میگوید تخییر سیدنا استاد می‌فرماید که تساخط بعد از تساخط هم برابر اکثریت، شاید اکثریت این است یا مشهور، استصحاب نجاست جاری می‌شود، برابر مبنای سیدنا استصحاب جاری نمی‌شود که استصحاب در شبهه حکمی است و استصحاب در شبهه حکمی همیشه معارض است با استصحاب عدم جهل. برمیگردد کار به قاعده طهارت. این صورت اول مسئله و صورت دوم مسئله و صورت دوم فرض این است که قطع و علم داریم. بعضی از عزیزان فرمودن که این تقسیم صورتها به سادگی قابل قبول نباشد. در جواب عرض می‌شود تصویر این صورتها یک استقرا است، بر اساس استقرا در احتمالات و اتفاقات این صورت متصور است. هرچند شما اگر به واقعیتش اشکال میکنید اشکال شما به جا باشد، ولی این صور احتمالی است. قانون احتمالات این صور را دارد بر اساس استقرا فقهی. صورت دوم چه میشود؟ قطع به اضافه علم و قطع به اضافه
اولیه.
آفرین. قطع و علم به اضافه اولیه و شد در اضافه ثانویه. در این صورت حکم به وضوح می فهمید. در صورتی که یقین به اضافه اولیه هست، این دندر انسان است، در زالو آمده و نسبت به زالو ندارد. قطعا دلیل نجاست دم حاکم است و منتبع است و حاکمیتش هم بلا معارض است، چون دلیل اضافه ثانویه اینجا جا و کارایی ندارد، چون که زمینه براش مساعد نیست. یک شک ابتدایی است، تمسک به دلیل اضافه ثانویه یا به دلیل نجاست، تمسک به آن به شبهه مصداقیه است. دیگه نیاز به استصحاب و اصلا نداریم. خود دلیل نجاست بلا معارض میداندار هست و حکم به نجاست صادر می شود. صورت سوم بگیم که این قسمت جمع بشه. صورت سوم چه می شود؟ قطعا در جریان هستی. صورت سوم علم به کلتن اضافته. علم داریم که یعنی علم به کلتن اضافته به این معنی که هم اضافه این خون به بعد اضافه حقیقی است و هم اضافه این خون به انسان. مثل که دوستان
همینجا گفتن همینجا گفتن همینجا گفتن
شک به کلتل اضافت این است، نه علم به کلتل اضافت این. خب آقای بعضی از عزیزان گفتن علم به کلتل اضافت این یا
اشکال ما در همینجا که علم به کلتل اضافت این امکان نداره.
دیروز گفتید و بحث کردیم و تمام شد. اشکای دیروز را سر بحث امروز نفرمایید، مدت اعتبارش تمام شد، اونو بعد از درس بفرمایید. اما اشکای امروز ما تمام کنید. خوب شد تذکر دادید. شما خیلی عزیزم جواب شما رو بگم وقتی با خودتون
در حال واحد اضافه در حال واحد
بله، چون که دو اضافه دو نسبت، تعدد اضافه در اجتماع ضدین وحدت اضافه شرط است. در تعارض هشت وحدت شرط دارد و وحدت شرط اضافه، اضافه واحد باشه. اگر تعدد بود اضافه، تعدد اضافه تضاد را از بین میبرد. دو اضافه است. نمیگد که یک اضافه هم این همین شیء همین الان یک اضافه داره.
استخوان که برای
همدانی بسازه بود. آره استخوان به دل اضافه به دیوان و دل اضافه به حیوان. نه دل اضافه به دیوان و دل اضافه به حیوان. دو تا اضافه جدا از هم است. تعدد اضافه یادتون است در بحث تعارض و تضاد در تناقض هشت وحدت شرط دارد. وحدت موضوع و معمول
شرط
دیگه صحبت و سؤال باید چیز نشد مصری نباشد. اجازه بدید سؤال مصری نکنیم. سؤال مصری ما به خاطر گل روی ایشان که از فضلا هستن گفتم الان به ذهنشان سؤال باقی نماند. تعدد در تناقض وحدت اضافه جزء نکاتی است که در معقول آمد. اگر تعدد اضافه بود تضاد از بین نمی‌رفت. اضافه خون به دیوار است به اعتبار به اضافه به دیوار. اضافه استخوان، اضافه استخوان به امز به حیوان است. دل اضافه به حیوان. دو تا اضافه است. یک اضافه اگر بود وحدت اضافه اگر بود اشکال داشت. حالا بعد از که این مسئله رو گفتیم وحدت اضافه گفته شد بریم صورت سوم این فرض. صورت سوم این فرض کلتن شک در کلتن اضافتین. اگر شک در کلتن اضافتین داشتیم شک در اضافه اولا و شک در اضافه ثانیه چی بکنیم؟ دو صورت دارد. یا شک باز هم برخواسته از شبهه مفهومی است. دیگه شرحش رو دیروز دادیم. اگر برخواسته از شبهه مفهومی بود جا برای استصحاب نیست، به قاعده طهارت مراجعه می شود. کل شیء طاهر. و اگر شبهه موضوعیه بود استصحاب نجاست جاری می شود و حکم به نجاست صادر می شود با همون سبکی که گفتیم بر مبنای مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه درست باشد استصحاب محکم است و نتیجه نجاست. بعد از این سیدان استاد این شهاره که داد در کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 196 می فرماید که انتهای 195 ابتدای 196 می فرماید که فرعی که سید فرموده اند در کتاب اروه چه فرمودن؟ که مثل برق پشه اگر خون انسان رو بمکد. درباره برق دو گونه حکم وجود دارد. اگر استناد داشته باشد اون خون به بدن انسان حکم به نجاست می شود. اگر اون خون صحت استناد داشته باشد به بدن وقت حکم به نجاست می شود. حکم به نجاست نمی شود. احسن تو این مطلب رو که می فرماید سید گفته است این مطلب درباره این مصداق درست نیست. چرا؟ برای اینکه می فرماید طبق تحقیق برق خون ذاتی ندارد، طبیعی است. خونش از انسان از اول معلومه. اگر بنا بشد که فرق بین خون برق و خون انسان بشد فرق وجود ندارد. اول خون انسان. و اما از لحاظ ادله و نصوص باب 23 باب 23 یا باب 32 23 باب 23 از ابواب نجاسات نصوصی که آمده از در طهارت دماء بخ و برغوث و قومه نصوص برای ما اعلام کرده است که خون بق مثلا که در مثال بق رو گرفتیم پاک است بر این اساس خونی که بق در بدنش داشته باشد یک اضافه است که شما خاطرتون راحت بشه یک اضافه است کدام اضافه؟ خون البق ولیس بدم انسان یعنی خون خون بخه اضافه اضافه حقیقیه به منتخل و الهی هست دیگه از منتخل و ان اضافه بردیده شده این تمام و اگر هم شک بکنیم که خون برفرزی که تناسب بکنیم شک بکنیم که خون انسان هم اضافهش اینجا درست هست یا درست نیست دول انسان هم گفته می شود یا قابل اطلاق نیست اگر شک کردیم همون ماجرایی می شود که گفتیم چه می شود؟ تا کشیده می شود به تعارض و تساقط و بعد از که تساقط کرد قاعده طهارت هست اگر علم فرض کنیم علم به هر دو هم داشته باشیم باز هم فرضه بچن علم به هر دو واقعیتش کار مشکلی است فرضی است باز هم جگرتو خنک‌تر بشه مجرد فرضه واقعیتش کار مشکلیه علم به هر دو اضافه داشته باشیم ماجرا همان میشود که گفتیم که چه بود؟ صورت دوم فرض اول بود که صورت سوم فرض اول بود علم به کلتل اضافت این داشته باشیم تعارض میکنن و تساقط و در نهایت هم قاعده طهارت است برای این مثالی که سید گفته است درباره خون بق مثال قابل التزام نیست هرچند میفرماید که اصل قاعده متینه کدوم قاعده؟ صحت استناد و عدم صحت استناد خون به هر بدنی که استنادش صحیح بود حکم آن بود به بدن حیوان طاهر حکمش طاهر به بدن حیوان نجس حکمش نجاست قاعده اصلش درسته اما در مثال در فرع تطبیقش قابل التزام نیست خون بق طاهر است هرچند تازه خون انسان را مکیده باشد و کشته شود و خونش به لباس خرج بشود این رأی سید و این بحث تمام اما تحقیق در تحقیق اگر به ذهن شریفتان سپرده باشید یه نکته داشتیم و اون این بود که در مسائل به عبارت دیگر نظر عرف قلمرو خاصی دارد و اگر مسائل عرفی ساده قابل فهم برای عموم بود زمینه برای نظر عرف است اما اگر مسئله از غموزت و تخصصیتی برخوردار بود از اختصاص برخوردار بود فنی بود نیاز به مراجعه به اهل خبره دارد باید به نظر خبرگان مراجعه کرد نظر افتی که اونجا جان دارد این قاعده که قبلا گفته بودم الان دیروزم آقای دکتر کاظمیان این سؤال رو کردن این اشکال رو کردن که در این رابطه البته باید به خبره مراجعه بشود برای اینکه خون و تشخیص خون امر تخصصی است و بر اساس تحقیقاتی که خودشان الحمدلله فاضل و صاحب نظرم فرمودن که خون پشه با خون انسان فرق دارد از لحاظ آزمایشگاهی، دقیقا فرق دارد، ترکیب و خاصیت خصوصیاتش فرق میکنه. لذا اینا باید مراجعه بشن به خبرگان. این حرفی بود که قاعده شما قبلا گفته بودیم و تطبیقش را ایشان هم دیروز فرمودن. پس این کار را بکنیم؟ نه، نیاز به این کار اینجا نیست. چرا؟ احسن، یک اون است که شما اشاره کردید، نکته دیگر، نکته این است که مورد شک ما در اصل وجود ماهیت و بقا ماهیت خون انسان نیست که بگیم ماهیت خون انسان در خون پشه باقیس یا تقریب لقیم نیست. بحث ما اینه که اون لحظه حساسی که شما بودید حال وکیدن مثلا، اون لحظه حساس که اونجا دیگه هنوز زیر ماشین اختبار و آزمایشگاه نرفته، اون لحظه ای که شک میکنه، اون مقطع شک مورد بحث ماست. اونجا دیگه از آزمایشگاه خبری نیست و اگر هم اون فرمایش علمی رو قبول کنید، دیدید که شهید چه گفت؟ گفت سرعت الاستحاله، تا منتخل میشد استحاله است. حالا ما در اون مرحله حساس که شک بکنیم چه میشود؟ در اینجا همون قاعده عقلائیه که یکی از قواعد حقوقی مسلم است، صحت استناد در تلف و زمان، اینا هم خوانده اید در حقوق رو میخونیم، صحت استناد، به صحت استناد مراجعه میکنیم. صحت استناد عرفی است. الان در لحظه اول عرف مستند میکنند با پشه شد این خون خون پشه است یا خون انسان. اگر خون انسان خون پشه است دیگه ظاهرم چیز دیگه نبود از پشه. خب شما به نظورتون چیز دیگه بود؟
پشه است یا پشه؟
آه شما نظر دادیم عرف میگن پشه است. بسیار خوب، اگر عرف نظر عرف رو اینجا هم یادتونه دیگه که چه باشد؟ قطعی باشد و اظهار نظر مقابلی در برابر کار نباشد. اعتبار نظر عرف دو شرط دارد، اونه که دست بیان گوش میدن. یک شرطش اینه که نظر عرف قطعی باشد، دو بلا معارض باشد. اگر نظر عرف لغزش داشت اعتبار ندارد، اگر نظر عرف معارض داشت اعتبار ندارد. اینا بنابراین در اون مرحله اسکا صحت استناد کاملا درسته و عزف الازالک که اینو یادم من عزف الازالک که اگر ما در اون حینی که بق تازه خون مکیده و کشته شود عرف بگد نه این که خون انسان و منتقل نشده، حکم به نجاست اگر صادر بشود مطابق احتیاط در دین هم هست، این هم داشته باشد. بنابراین آنچه سید می فرماید که مربوط به صحت استناد می شود کار حرف درستی است و مطابق با احتیاط هست. و اما در بدن بق که جا گرفت، همونطوری که فقیه همدانی فرمود طبق قاعده حکم به طهارت مشکله، هم استصحاب هم بقای ماهیت فرق آزمایشگاهی هم اگر داشته باشد می شود فرق در اوصاف و در حالات، نه فرق ماهیتی. فرق ماهیتی که نباشد استحاله صورت نگرفته، تغییر و تبدل در صورت نوعیه ایجاد نشده. طبق قاعده ایشان می‌فرماید که حتی در انتقال به بدن بد خون میتواند طبق قاعده محکوم به نجاست باشد، اما به شرط اینکه نصوص نداشته باشد. اینجا برای ما نصوص کارساز است. نصوص معتبری داریم که خونی که منتقل بشود و انتقال محققا صدق بکند محکومه به طهارت است و از این رو انتقال می شود. چی؟ می شود از مطهرات و تمام. اما این فقط درباره دماغ و خونه. اون حرفی که ما گفته بودیم یادتان آمد؟ احسن نباتات اگر دیدیم سبزیجات مثلا تره و نعنا که در قلمرو فاضلاب رشد میکنن و هیچ آب دیگه هم نداشته باشن مستقیما از اون آب تغذیه میشود، طبق قاعده‌ای که محقق که فقیه همدانی گفت و بر اساس تأیید علمی آب همان است، فقط جابجا شده است. نظام نجاست سبزیجاتی که پر از آب است، فکر فشارش بدید به چلونید آب میاد بیرون. اون آب از آسمان گویا نیامده، آبیست که از فاضلاب آمد داخل بدنه شده، محکوم به نجاست است. در حیوانات طاهره نس داشتی، اینجا که نس نداریم وضعیت ما خیلی خوب و روبراه است، لذا ما هنوز از همه حرفمان بر نگشته ایم، چون از ضعفا هستیم که چه؟ که انا احتیاط واجبن باید از این گونه سبزیجات اجتناب کرد و محکوم به نجاست است علی احتیاط واجب. این مطلب تمام شد. این آب سبزی که ما داریم استصحاب هم کمک میکنه، خود تحقیق میدانی و علمی صحت استناد درست میکنه. ما قاعده امروز گفتیم صحت استناد بود و تقریبا امر است از سوی علم مورد تأیید است، میشود حقوقی علمی و اصولی. بنابراین با اجازه آقای علیزاده، بنابراین اون سبزیجاتی که الفاضلات به وجود میان پاک نیستن، محکوم به نجاست هم، منطقه على اساس الاحتیاط الواجب. میتواند کسی به فقیه مراجعه کن که اگر حکم به طهارت صادر کرده باشه. تا اینجا بحث انقلاب الحمدلله تعالی شکر خدا کامل شد. یه فرعش بسیار فرع کوچکیه که اون فرع در ذهن بحث شده است که اگر بق خونش در لباس ریخته باشد ولی شک بکنیم که این قبل از انتقال است یا بعد از انتقال، طبیعتا محکوم به طهارت است، چون صحت استناد به خون بق دارد و اضافه اولیه مشکوک است، اضافه ثانویه قطعی است، محکوم به طهارت است، هرچند بیشتر از حد یک درهم در لباس آدم از این خونها دیده بشود. انقلاب یکی از مطهرات بود، درباره انتقال فقط انتقال دم که نص خاص دارد، اما انتقال بقیه نجاسات دلیل ندارد مگر اینکه استحاله صورت بگیرد که امروز بحث استحاله را گفتیم. بحث انتقال کامل شد، رسیدیم به متأخر هشتم، اسلام، سلامتی آن آزاد.